بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود های بی پایان نثار آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما دوستان گرامی، رهروان طریق شناخت معاد. در جلسات پیشین درباره ویژگی های مخلصین گفتگو می کردیم تا به داستان ارمیای نبی و حشر قیامت گفتگو کردیم و سؤالی که در ذهن ارمیای نبی آمده بود، خداوند با اون عمل کردی که او رو به مرگ مبتلا کرد و همچنین الاغی که همراه خودش داشت و در نتیجه بعد از 100 سال اونها رو زنده کرد و حقیقت چگونگی پیوستن اعضای پوسیده یک مرده رو به ارمیا نشان داد. اما شبیه این داستان و عمیق‌تر از این حکایت در داستان حضرت ابراهیم علیه السلام هست. در سوره بقره آیه 260 در اونجا آمده بود که و از قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا. هنگامی که حضرت ابراهیم به خداوند گفتش که خدایا به من کیفیت زنده شدن مردگان رو نشون بده. ببینید این مسئله کیفیت که در جلسه پیشین هم گفتگو کردیم در صریح آیه آمده است، رب ارنی کیف تحیی الموتا. قال اولم تؤمنو، خداوند گفتش که آیا ایمان نداری؟ قال بلا، ابراهیم گفت چرا، ایمان دارم، ولکن لیطمئن قلبی، اما میخوام با فهم چگونگی و کیفیت زنده شدن مردگان در حقیقت قلبم به اطمینان برسه. قال فخذ اربعة من الطیر، خداوند گفتش که پس 4 پرنده بگیر، فسرهن الیک ثم اجعل على کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا واعلم ان الله عزیز حکیم. در حقیقت حضرت ابراهیم مانند ارمیای نبی سؤال از زنده شدن مردگان نمی کنه، بلکه از کیفیت قوه فاعلیه پروردگار و تأثیر اون در روی مردگان پرسش میکنه. در حقیقت او کسی است که خداوند به او ملکوت آسمان ها و زمین رو نشان داده و از یقین آورندگان هست، از موقنین هست. خداوند به حضرت ابراهیم علیه السلام ملکوت آسمان ها و زمین رو نشون داده، یعنی او رو در مرکز ملکوت قرار داده و قلب حضرت ابراهیم رو حاوی اسرار ملکوتی قرار داده. اینه که تقاضا میکنه از خداوند که رب ارنی کیف تحیی الموتا، به من نشون بده چگونه زنده میکنی. نمیگه کیف تحیی الموتا، چگونه زنده میشن مردگان، چگونه حیات پیدا میکنن. خب خب بین این دو تا سوال تفاوت بسیار زیاده. ببینید، یه وقت هستش که یک نفر یه چیزی رو ندیده، مثلا فرض کنید که میوه سیب رو ندیده، فرض بگیره، از ما میپرسه که سیب چیه؟ ما میگیم که مثلا ماده ای هست، میوه ای هست، قرمز یا زرد، اندازش اینقدر هست، طعمش بدین شکل هست و شکل ظاهریش و طعمش رو ما برای او توضیح میدیم. اما یه نفر میخواد ببینه که این سیب بر روی درخت چگونه تشکیل میشه، اون وقت هستش که وارد مباحث دیگری میشیم و تشکیل یک سیب به درخت رو از هنگامی که دانه درخت سیب در زمین کاشته میشه و سپس به نهال تبدیل میشه، با توجه به رسیدگی به اون نهال، آب دادن به موقع، نور متعادل، سرما و گرمای متعادل، به گونه ای که رشد کنه و به مرحله باروری و ثمردهی برسه، اون رو کیفیت به وجود آمدن درخت سیب و دادن میوه سیب رو برای او تشریح می کنیم، اصلا نشان می دیم این کار کرد و این سیر رو برای او. خب این دو مطلب با هم فرق داره، یعنی این که یک نفر میگه سیب چیه، ما میگیم سیب اینه، یه موقع یه نفر میگه من میخوام ببینم این سیب چجوری درست میشه، چجوری شکل میگیره، چجوری پرورش پیدا میکنه. خب این دوتا با هم متفاوت هستن. خداوند در پاسخ پرسش حضرت ابراهیم میگه اولم تؤمنو، آیا تو به این معنا ایمان نداری؟ به کدام معنا؟ به این معنا که ما قدرت داریم مردگان رو زنده کنیم ایمان نداری؟ حضرت ابراهیم میگه بلا، چرا، من ایمان دارم، اما برای آرامش و سکون نفس خودم تقاضا دارم که این اتفاق بیفته، ولیکن لیتمئن قلبی، میخوام اون طور که مشاهده میکنم کیفیت کار رو دلم آروم بگیره که در اون هیچ تموجی مشاهده نشه، هیچ اضطرابی نباشه. افرادی که دارای سکینه و اطمینان نیستند، گرچه موحد هم باشند، اما دائما یک نوسان و حرکتی بر دل اونها هست و اونها رو آزار میده، خطرات دل اونها رو مضطرب میکنه، گرچه در دریای توحید غوطه ور هستند. مثلا اگر شما به کسی بگید که برو در میان قبرستان، در میان قبر مرده‌ای که کفن شده اما روی قبر پوشیده نشده، فردا برو اونجا و یک انگشتری دست اون مرده هست، اونو در بیار و این عمل باید همین امشب انجام بشه، یعنی در شب باید بری به قبرستان و این انگشتر رو در بیاری. بسیاری از افراد از این عمل ترس و وحشت دارند، با اینکه میدانند که در قبرستان خبری نیست، با اینکه میدانند مرده به کسی کاری نداره، و اگر احیانا وارد قبرستان بشوند کسی جلوی اونها رو نمیگیره. اما این نکته هست که وقتی وارد قبرستان بشن، قلب اونها شروع میکنه به تون تون زدن، ضربان قلبشون شدت میگیره و هرچه نزدیکتر میشن به قبر ضربان بیشتر میشه، ترس بیشتر میشه، کم کم دست و پا شروع میکنه به لرزیدن. یکم دیگه جلوتر برن، ممکنه که قبل از اینکه به قبر برسه از ترس قلبش از حرکت بیسته، روی زمین میفته و ای چه بسا ممکنه که از شدت این ترس جان به جان آفرین تسلیم کنه. این عمل برای افراد غیر مأنوس نسبت به این مسئله بسیار مشکله، با وجودی که علم دارن که مرده که دیگه تکون نمیخوره، که جان از بدنش خارج شده، علم دارن به این مسئله، اما اون ترسه هست. حضرت ابراهیم علیه السلام به خداوند میگه من میدونم که تو با اسم المحیی خودت، با اسم القدیر خودت زنده میکنی، اما میخوام به اندازه این حقیقت مطلب رو لمس کنم، مطلب رو دریابم به گونه ای که دیگه اضطرابی در درون من نباشه، یک سکون خاطری باشه. من میخوام اون اسم رو چنان درک کنم، اسم الحی رو چنان درک کنم که بعد از علم و یقین و عین الیقین و حق الیقین این مطلب برای من کاملا مکشوف شده باشه. وقتی که این گفتگوها بین حضرت ابراهیم و خداوند ایجاد میشه، آنگاه خطاب میرسه به حضرت ابراهیم که قول قال فخذ اربعه من الطیر، برو چهار تا مرغ پرنده بگیر، قصرهن الیک، بگیر اونها رو بیار در خانه که با تو انس بگیرن، بعد اونها رو بکش، قطع قطع کن و در یک هاونی چنان بکوبشون که همه اجزا و ذرات اونها در هم داخل بشه. یعنی اجزا چهار تا پرنده به واسطه کوبیدن در هم داخل بشه، سپس در بالای هر یک از این کوها یک جزء از اونو بگذار و پس از اون اونها رو هر کدوم به نام صدا بزن، میبینی که اونها با شتاب به سوی تو میان. بدان که خداوند عزیز و حکیم است. این ترجمان آیه است. علی ابن ابراهیم قمی در تفسیرش که به نام تفسیر قمی معروف هست، این پرنده ها رو عبارت است از طاووس، خروس و کبوتر و کلاغ نام میبره. حضرت ابراهیم به فرمان و اذن خداوند مرغ‌ها رو میکشه، در هم میآمیزه و اونها رو با هم مخلوط میکنه و قسمت قسمتشون میکنه و بر فراز کوه قرار میده. بعد منقار هر کدوم در دستش بوده، منقار طاووس رو که به دست داشت میگه ای طاووس بیا. حال ابراهیم در این حال یک حال عادی نیست، بلکه فانی در ذات خداوند شده، فانی در ذات خدا شده، فانی در اسماء و صفات الهی شده، فانی در اسم عزیز و حکیم الهی شده، فانی در اسم قدیر و مخی خدا شده. پس در این موقعی که حضرت ابراهیم ندا میزنه مرغان رو که به سوی او بیان، اینجا دیگه حضرت ابراهیم نیست، چون در اسماء و صفات الهی فانی شده. وقتی که میگه طاووس بیا، این ابراهیم نیست که داره میگه، این خداست از زبان ابراهیم داره میگه. در حقیقت خدا داره میگه طاووس بیا. ابراهیم مشاهده کرد، دید ذرات بسیاری از بالای این کوها به سمت او دارن با شتابان حرکت میکنن، چون اینا رو مخلوط کرده بود دیگه، گوشت‌های اینها رو، و هر کدوم رو سر قله کوهی قرار داده بود. بنابراین اجزای طاووس مقدارش روی این قله بود، مقدارش روی قله دیگر بود، مقدارش روی کوه دیگر بود. وقتی که ابراهیم صدا میزنه میبینه که اجزای این طاووس، ذراتش با شتاب دارن به سوی او حرکت میکنن، و منقار طاووس که در دستش بود همه اومدن به اون منقار چسبیدن، بدن و پیکره طاووس، دست و پای طاووس، پرهای طاووس، اسکلت بدن اون آروم آروم ساخته شدن، و این ذرات استخوان که اول اصل هیکل طاووس رو تشکیل داده بودن شکل گرفتن، بعد ذرات گوشت آمدن، بعد ذرات چشم و زبان و اعضا و امها و احشاب، و همینطور به ترتیب آمدن و به سرعت آمدند و اجزاء تابوت رو تشکیل دادن، ساختن. بعد پرهای تابوس آمد، ذرات پر، دانه های پر بدون انحراف و اعوجاجی از فراز کوها با شتاب آمدند و بال و پر تابوس رو تشکیل دادن. وقتی که اجزای جسمانی طاووس کامل شد، آنگاه طاووس تکانی میخوره، زنده میشه و در برابر ابراهیم به همان زیبایی نشون داده میشه. به همین طریق حضرت ابراهیم علیه السلام منقار خروس رو گرفت و همین کار رو کرد، منقار کبوتر رو گرفت و سپس منقار کلاغ رو، و هر کدوم از اونها رو صدا زد و ذرات هر کدوم از اونها آمدند، به سرعت به منقار پیوستند و مرغ‌ها هر کدومشون که کامل می شدند در برابر حضرت ابراهیم دوباره زنده می شدند، حیات می گرفتند. خب توجه داشته باشیم که این کارها به دست حضرت ابراهیم انجام می شد، اما به اذن الهی بود، به اذن خداوند بود. ندای حی، ندای بیا از حضرت ابراهیم به امر خدا انجام می شد، و این در آیه هست، میگه سمد اهن یعتین نکه سعین. در حقیقت درسته که این کارها به دست حضرت ابراهیم انجام میشد، اما به اذن الهی بود. انشاء حیات، اعمال قوه فاعلیه برای زنده نمودن در اختیار خداوند هست. خداوند این اسم حی و محی رو داره. وقتی که حضرت ابراهیم در اسماء و صفات الهی فنا شده، در حقیقت این خداست که از زبان حضرت ابراهیم اسم المحی رو داره مطرح میکنه. این نکته بسیار مهمی هستش. لذا چون حضرت ابراهیم این امر رو انجام داد، خطاب رسید که وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، توجه داشته باش که خداوند عزیز قیوم موجودات هست، یعنی هیچ گونه فتور و سستی و انفعال در کار خدا نیست و همه افعال الهی بر اساس استحکام استوار هست. به همین دلیل حکیم کسی است که قولش و فعلش بسیار استوار هست. اما درباره جناب حضرت ارمیا اونجا گفتش که فلما تبین له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. حضرت ارمیا اون منظره رو مشاهده کرد، گفت میدونم که خداوند بر هر کاری تواناست، اما حضرت ابراهیم خودش انجام داد. خب من میخوام کیفیت اینو خودم دریابم. خب این مقام و مرحله بالاتری است نسبت به چیزی که حضرت ارمیا از خداوند خواسته. پس ببینید، انسان می تواند با رسیدن به مقام فنای در اسماء و صفات الهی همان کاری را بکند که خداوند انجام می داد. اما مولانا در مثنوی همین عبارت حضرت ابراهیم رو، این عبارت قرآنی رو که حضرت ابراهیم از خداوند درخواست کرده بود که کیفیت این زنده شدن مردگان رو به من نشون بده و خداوند دستور میده که 4 مرغ رو بکش و در سر هر کوهی پنهان کن و آنگاه به امر خداوند اینها زنده میشن، یک تعبیر زیبایی داره. مولانا جنبه های باطنی این امر رو در نظر میگیره. اما قبل از اینکه ابیات مولانا رو بگیم، طبری در تفسیر خودش این قصه رو به این گونه آورده که موقعی که حضرت ابراهیم از مکه برمیگشت و میخواست به سمت شام بره، قبل از اینکه از مکه بره میان کوههای مکه داشت اندیشه میکرد و پیش خودش میگفت که نمیدونم خدای عزوجل روز قیامت مردم رو چگونه زنده میکنه. به همین دلیل رو به خداوند کرد، گفت یا رب مرا بنمایی که روز قیامت مرده را چگونه زنده میکنی. و بعد این امر آمد که 4 مرغ رو بگیر و چنین کاری رو بکن. نکته ای که مهم هست این هستش که در تفسیر ابوبکر نیشابوری این 4 مرغ و یکی بط آورده که بط همون مرغابیه، طاووس آورده، خروس آورده و کلاغ. و مولانا از همین، چون در تفاسیر 4 مرغ مورد اختلاف هست، بعضی ها چیزهای دیگری را آوردن، مولانا از این داستان یک برداشت رمزگونه میکنه. میگه که تو خلیل وقتی یک خورشید خوش، این 4 رهزن را بکش، زان که هر مرغی از اینها زاغ و وش، هست عقل عاقلان را دیده کش. 4 وصف تن چو مرغان خلیل، بسملی شان دهد جان را سبیل. ای خلیل اندر خلاص نیک و بد، سر ببرشان تا رهد پاها ز صد. زان که این تن شد مقام چار خو، نامشان شد چار مرغ فتنه جو. مولانا میگه این چهار مرغ چهار ویژگی انسان هست، چهار خوی اخلاقی و صفت آدمی هست که فتنه اخلاقی به پا میکنن. خلق را گر زندگی خواهی ابد، سر ببرزین چهار مرغ شوم بد. اگر میخوای نجات پیدا کنی، به مقام فلاح و رستگاری برسی تا ابد، این چهار تا مرغ درون خودت رو، چهار رذیلت اخلاقی رو در درون خود سر ببر. بازشان زنده کن از نوعی دگر، بازشان زنده کن از نوعی دگر، که نباشد بعد از آن زیشان ضرر. چهار مرغ معنوی راه زن، کرده اند اندر دل خلقان وطن. این چهار صفت به گونه ای در درون آدمی قرار گرفته که راه زن دل و دین انسان هست. سر ببر این چهار مرغ زنده را، سرمدی کن خلق ناپاینده را. بط و طاووس است و زاغ است و خروس، مولانا این چهار مورد رو میگه. بط مرغابی، طاووس، زاغ که همون کلاغ هست، و خروس. بط و طاووس است و زاغ است و خروس، این مثال چهار خلق اندر نفوس. خب حالا هر کدوم این مرغا بیانگر یک ویژگی رذیلت اخلاقی آدمی هستند. بط حرص است، خروس شهوت است، جاه و مقام طاووس است، و زاغ امنیت است، اون منیت هاست. بط حرص است و خروس آن شهوت است، جاه چون طاووس و زاغ امنیت است. این بیان بط حرص منشئی است از خلیل آموزکان، بط کشتنی است. این سخن را نیست پایان و فراغ، ای خلیل حق چرا کشتی تو زاغ؟ چند گویی همچو زاغ پر نهوز، ای خلیل از بهر چه کشتی خروس؟ مولانا میگه این کاری که حضرت ابراهیم کرد، اینها نمادی است از چهار ویژگی که انسان به صورت رذیلت اخلاقی در درون خودش داره و اینها رو باید سر ببره تا بتونه به مقام توحیدی دست پیدا بکنه. مولانا از هر حکایت و داستانی در حقیقت یک معنای باطنی برداشت میکنه. خب آنچه که از این حکایت ما خواندیم دریافت می‌کنیم که انسان‌هایی هستند که بر اساس ریاضت‌های درونی و به دست آوردن معرفت‌های باطنی به مقامی می‌رسند که در اسماء و صفات الهی فنا می شوند و هنگامی که فنا بشوند دیگه از منیت خودشون، از خودیت خودشون چیزی باقی نمی ماند. این همون مقام مخلصین هست. همون مقامی است که چند جلسه است درباره ویژگی مخلصین داریم گفتگو میکنیم. این همان وجه الله هستش. اینها انسانهای خداگونه‌ای هستند که در حقیقت اسما و صفات الهی از زبان و گوش و ذهن و دل و دست و پای اینها داره بروز میکنه. اینها نزد خداوند مقام متعالی دارن و ستونهای عالم به خاطر وجود اینها پا بر جا هستند، وگرنه اگر چنین حجتهایی در روی زمین نبودند، زمین یک لحظه بند نمی شد، آسمان یک لحظه بند نمی شد، همه در هم فرو می رفتن و ساخت الارض. حدیثش رو جلسه پیش گفته بودیم. از این طریق ما می رسیم به این که مخلصین کسانی هستند که در دایره ولایت حضرت حق قرار می گیرن و دایره ولایت حضرت حق همان ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام هست که انشاءالله در جلسه آینده درباره این نوع ولایت امیرالمؤمنین گفتگو خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.